بیمارستان 128 تختی سیار دفاع زیستی نیروی زمینی سپاه با رویکرد مقابله با بیماری کووید 19.
اجرای ممنوعیت تردد به شهرهای قرمز و نارنجی از فردا، تردد شبانه در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد و آبی نیز همچنان برقرار است.
از آن دبیر ستاد تنظیم بازار به موفق نبودن این ستاد در کنترل گرانی، رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران، سوء مدیریت مشکل اصلی تنظیم بازار است.
و ثبت بیشترین بارش برف و باران در لواسان و آبلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز خانم یوسفی و من ابراهیمی اخبار نیمروزی رادیو تهران را به آگاهی شما می‌رسانیم.
هشتاد و هشت نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 61230 نفر رسید. دکتر لاری افسو در این مدت 7593 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد و مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز به 1,746,953 نفر رسید. 3831 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته خانم دکتر لاری، میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور به پایین‌ترین میزان خود در 4 ماه گذشته رسید است.
سامانه نوین بیمارستان سیار دفاع زیستی نیروی زمینی سپاه با رویکرد مقابله با بیماری کووید 19 رونمایی شد. این سامانه بیمارستانی سیار با ظرفیت 128 تخت بیمارستانی و ترکیبی از سامانه‌های کانکسی، کانتینری و چادری است که در کنار آن سامانه بیمارستانی اتوبوسی نیروی زمینی سپاه برپا شده است. در این بیمارستان روزآمدترین تجهیزات پزشکی تخصصی و فنی استفاده شده و دارای بخش‌های مختلف بیمارستان تخصصی با رویکرد دفاع زیستی و سامانه‌های MRI و CT اسکن سیار و سامانه تهویه سیار است. این بیمارستان در نوع خود در منطقه آسیای غربی بی‌نظیر است. قدرت تحرک، سرعت و دقت در ارائه خدمات تخصصی در شرایط بحران، بهره‌وری مؤثر سامانه و خود اتکایی در ارائه خدمات تخصصی بدون وابستگی به امکانات شهری، ارائه الگوی موفق بیمارستانی کنترل کووید 19 در مناطق پرخطر و انعطاف‌پذیری در استقرار و توسعه در شرایط اضطرار از ویژگی‌های این سامانه است. دکتر نمکی وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از این بیمارستان سیار بر نقش مؤثر بسیج و سپاه در مقابله با کرونا تاکید کرد و گفت:
امروز من شاهد یکی از ارزشمندترین حرکت‌های عزیزان ما در مجموعه سپاه و نیروی زمینی بودم. این یک دلگرمی شد برای این برادر خدمتگزار و سرباز شما که شما همیشه هستید، در همه عرصه‌ها هم هستید. در عرصه نظام سلامت وقتی وزیر میاد میبینه که برادرانی آمدن و میگن ما نیم ساعته برای تو هر جا کم داشتی بیمارستان مهیا میکنیم، اونم نه بیمارستان به امکانات، بیمارستانی که همه چی که تو بیمارستان فوق تخصصی میخوای ما اینجا داریم. این خیلی احساس غرور و سربلندی است برای سرباز خدمتگزار شما در نظام سلامت که دلگرم باشه به این که برادرانی این زحمت بزرگ رو کشیدن. من سپاسگزارم. امروز اون چه که دیدم حیرت انگیز بود.
وزیر بهداشت همچنین با تاکید بر مؤثر بودن طرح شهید سلیمانی و مدیریت جهادی در مقابله با کرونا گفت:
توی جنگ با کووید اول سنگر آرایی کردیم در مقابل هجمه ویروس و بعد رفتیم تو دل ویروس و حمله کردیم. با همین تیم‌های بسیجی و مردمی و محل محوری که انجام شد و الانم الحمدلله تحت عنوان زیباترین نام شهدای ما یعنی شهید قاسم سلیمانی داریم ادامه میدیم. خب در نار همه اینها هماهنگی مردم، این که مردم عزیز کسبه ارجمند در اوج تنگنای اقتصادی صبوری کردن، ایستادن، همراهی کردن، همه دستگاه ها اومدن، هلال احمر، بقیه، واقعا اون چه که بعد از دفاع مقدس تکرار شد با صحنه های دفاع مقدس و همدلی و وفاق آفرید زیر بیرق و خیمه رهبری، این شیوه مدیریت جهادی بود که ما در دوران مدیریت کرونا تجربه کردیم.
مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت مرحله دو و سه تست انسانی واکسن کوف برکت و همچنین تزریق به داوطلبان بالای 50 سال از فردا آغاز می شود. دکتر حسینی با اشاره به تاییدیه کمیته اخلاق در روز گذشته و صدور مجوز تزریق تا ساعات آینده افزود:
پروتکل‌های تایید شده رو برای کمیته ملی اخلاق فرستادن. هفته گذشته ما کمیته ملی اخلاق حضور داشتیم، پیشنهادات و اصلاحاتی که داورای اونجا فرمودنن انجام دادیم. دیروز کد اخلاق رو دریافت کردیم و کلی مستندات مجدد ارسال کردیم برای سازمان غذا دارو و فکر میکنم که اگر خدا بخواد تا مثلا یکی دو ساعت آینده مجوز شروع مطالعه رو دریافت کنیم و انشالله فردا ما مرحله دو و سه و مرحله گروه سنی بالا 50 سالمون هم به طور همزمان شروع میکنیم.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت از فردا 25 اسفند تردد به شهرهای قرمز ممنوع و تردد شبانه در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد و آبی هم همچنان ممنوع است. سردار هادیانفر در حاشیه 15 همایش سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهور در این باره افزود:
در شهرهای زرد و آبی تردد و سفر بلا مانع اعلام شده از سوی در واقع ستاد ملی مقابله با کرونا و فقط شهرهای قرمز و نارنجی را مشمول. نکته بعدی شهرهای مسافر حضیر که در مرز وضعیت نارنجی قرار دارن که احتمالاً تا فردا وضعیت اینها به نارنجی برمیگرده. شهرهای شمالی کشور گیلان، مازندران، شیراز، اصفهان، خراسان رضوی، اینها جزء شهرهایی هستش که عنوان شهرهای مسافرپذیر و پرتردد اون محدودیت‌ها اعمال میشه. معلوس 25 آخرین وضعیت در واقع ابلاغ خواهد شد.
سردار هادیانفر همچنین درباره کنترل تست کرونا در ورودی و خروجی های شهرهای قرمز گفت:
از وظایف ما نیست، من تو اونچه که وزارت بهداشت تدبیر کرده و ابلاغ کرده و حتما اجرا میکنه استفاده از عزیزانمون در سازمان هلال احمر هستش که اینها در ورودی و خروجی شهرهای قرمز نارنجی مستقر خواهند شد.
بیشتر تردد به حال جاده‌ای برامون
این بخش اون کاری است که باید در واقع عزیزان وزارت بهداشت با کمک سازمان هلال احمر انجام بدن. اونچه که ما قانون برامون تکلیف کرده نظارت‌ها و کنترل‌هایی است که با اعمال قانون توام هستش.
دبیر ستاد تنظیم بازار میگوید در کنترل گرانی موفق عمل نکردیم. آقای قبادی با اشاره به وضع تنظیم بازار مرغ گفت برای تامین نیاز کشور باید 110 تا 130 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شود که برای تامین مرغ مورد نیاز کشور از وزارت جهادی کشاورزی درخواست کرده بودیم تا این میزان جوجه ریزی را انجام دهد، اما این مهم اتفاق نیفتاد. وی افزود: به اعتقاد من مسئله گرانی نشان می‌دهد که من و همکارانم در ستاد تنظیم بازار نتوانستیم موفق عمل کنیم و وقتی مقام معظم رهبری نیز در این موضوعات ورود می‌فرمایند نشان می‌دهد ما نتوانستیم موفق عمل کنیم. دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد تمام مجموعه‌های دولتی، دستگاه‌های امنیتی و بازرسی‌ها با همکاری هم تلاش می‌کنند تا این مشکلات را حل کنند.
100 تن مرغ احتکار شده در کهریزه کشف شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران گفت در بازدید سرزده از یک سردخانه در بخش کهریزه حدود 100 تن مرغ منجمد که نیاز جدی این روزهای بازار مصرف بوده از 2 قبل بدون داشتن هیچ گونه مجوزی از مراکز ذی‌صلاح در این محل نگهداری و احتکار شده است. آقای جعفری نسب افزود این پرونده همانند دیگر پرونده‌های احتکاری که در حال پیگیری و صدور رأی هستند رسیدگی و بلافاصله رأی قطعی آن صادر خواهد شد. رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران میگوید دلایل نابسامانی موجود و اختلال در روند ارزی مر در بازار ناشی از سوء مدیریت است. آقای مدیحی در حاشیه بازدید از میادین ارزی مر افسود:
متاسفانه دستگاه‌های مسئول کارشون درست انجام نمیدن. مرغداری که دوره مرغ 45 روزش شده بود 53 روز هنوز نهاده دریافت نکرده بود، در صورتی که 3 ماه قبل توی بازارگاه خرید کرده بود و از حسابش هم پول برداشت شده بود، به قیمت آزاد تهیه کرده بود تا بعداً نهاده بهش بدن. اگه قرار کاری برای مردم انجام بدیم، دستگاه نظارتی رو سر کار نذاریم. ما روزانه توی تهران 1200 تن مرغ نیاز داریم. اگه نمیتونیم اینطوری برقرار کنیم، با مردم صادق باشیم، قیمتو افزایش بدیم، مردم با خیال راحت، کاسبا با خیال راحت خریدشون رو بکنن. من نباید برم توی مرغ فروشی ببینم مرغش داره آزاد میفروشه حراجش کنم، در صورتی که برای خودم مشخص شد که مرغو واقعا داره آزاد میخره.
رئیس مجلس کمیسیون اقتصادی را موظف کرد با وزیر صنعت درباره تنظیم بازار جلسه برگزار کند و گزارش آن را به صحن ارائه دهد. آقای قالیباف گفت امروز وضع تنظیم بازار، کمبود کالاها و افزایش قیمتها فشار مضاعفی به مردم آورده و کمیسیون اقتصادی نیز هفته گذشته در خصوص موضوع تنظیم بازار با وزیر صنعت جلسه برگزار کردند، اما با توجه به اینکه تغییری در بازار حاصل نشده، کمیسیون اقتصادی فردا جلسه را در درباره تنظیم بازار با حضور وزیر صنعت برگزار می‌کند و گزارش آن 26 اسفند در صحن برای مردم قرائت می‌شود. رئیس مجلس گفت در بحث بورس نیز مشکلاتی مطرح است. ما در رابطه با بورس در آخرین جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا موضوع را مطرح کردیم و درباره موضوعات مجلس و مجوزهایی که برای نظارت به شورای عالی بورس داده شد بحث و بررسی شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورا در تذکری به آقای حناچی شهردار تهران گفت از آنجایی که ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده باید از انجام سفرها خودداری شود، باید مبلمان شهری و بوستانها و پارکها هرچه بیشتر برای شهروندان آماده نوروز باشد. آقای هاشمی افسود بوستانها و فضاهای سبز باید به شکلی آماده شود که شهروندان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بتوانند از آن استفاده کنند. خانم امانی عضو شورای شهر تهران هم در صحن شورا در تذکری به آقای حناچی در مدیریت روان آب‌ها گفت عزم و جدیتی در مدیریت شهری برای کاهش مصرف آب و مدیریت روان آب‌ها وجود ندارد. اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر لایحه اساسنامه‌های سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران را نیز که مربوط به اساسنامه 19 سازمان بود پس از بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه برگشت دادند.
بیشترین بارش باران و برف در لواسان و آبلی ثبت شد. مدیر کل هواشناسی استان تهران گفت بیشترین مقدار بارش باران استان در ایستگاه لواسان با 41.4 میلیمتر و برف در ایستگاه آبلی با 31 سانتیمتر به ثبت رسیده است. آقای جلالی در خصوص میزان بارندگی در مناطق مختلف استان تهران در 24 ساعت گذشته افزود ایستگاه‌های شمیران با 32.4 میلیمتر، دماوند با 31.7 میلیمتر و فیروزکوه با 25.3 میلیمتر بیشترین بارندگی‌ها را به ثبت رساندند. کمترین میزان بارش‌ها در ایستگاه فرودگاه امام با 9.2 میلیمتر، چیتگر با 11 میلیمتر و شهریار با 11.4 میلیمتر بوده است.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
بهره‌برداری از طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استانهای شرقی و مرکزی کشور با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری آغاز شد. در 57مین برنامه از افتتاح طرح‌های ملی، ابتدا وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از برنامه‌ها و طرح‌های این وزارتخانه به ویژه در حوزه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان ارائه کرد. در این مراسم ابتدا قطعات 2 و 3 خط 1 انتقال آب خلیج فارس به سرچشمه وردکان به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی خطوط 2 و 3 انتقال آب خلیج فارس به استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و اصفهان و همچنین عملیات اجرایی انتقال آب دریای عمان به زاهدان آغاز شد. برای اجرای این طرح‌های ملی 128 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و برای 54 هزار نفر نیز اشتغال ایجاد کرده است. تامین آب شرب و آب مورد نیاز صنایع معدنی از اهداف عمده این طرح است. آقای روحانی رئیس جمهور هم در این مراسم درباره این طرح ها گفت:
سه فاز خط یک رو تا امروز ما افتتاح کردیم. آبی که به منطقه سیرجان میرسه، به منطقه مس سرچشمه میرسه و همچنین آبی که به منطقه اردکانی است. حالا اینا که افتتاح شد این سه قسمت، بعد باید ادامه پیدا بکنه این مسیر، باز هم از خلیج فارس و دریای عمان به سمت خراسان جنوبی و مشهد الرضا خط دومه و خط سوم برای استان اصفهان و خط چهارم که از دریای عمان برای منطقه زاهدان زابل در سیستان و بلوچستان هست. خب یک تحول بسیار عظیم و بزرگ هست.
خبر ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. جلسه مشترک برای رایزنی و بررسی تصمیم عجیب کنفدراسیون فوتبال آسیا در محروم کردن ایران از میزبانی مرحله مقدماتی جام جهانی و مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز با حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان، رضا سالهی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه و شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد. سلطانی‌فر در این جلسه با تاکید بر کارشکنی‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: میزبانی حق مسلم ماست و از تمام ظرفیت دیپلماسی، حقوقی و ورزشی برای تغییر تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا بهره می‌گیریم. اضافه می‌کنم تیم ایران از 4 بازی باقی مانده خود در انتخابی جام جهانی باید 3 مسابقه را در تهران برگزار می‌کرد که از آن محروم شد. در لیگ قهرمانان هم باید تیم‌های ترکتور در امارات، استقلال و فولاد در عربستان و پرسپولیس در هند به میدان بروند. پرسپولیس نایب قهرمان دو دوره آسیا در 3 سال گذشته باید به کشوری برای بازی سفر کند که نمایندهش نخستین بار است که به لیگ قهرمانان صعود کرده است. در این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا تهدید کرد اگر تیم‌های استقلال و فولاد برای بازی‌های خود در لیگ قهرمانان آسیا به عربستان نروند، به منزله انصراف آنها خواهد بود و با محرومیت و جریمه مواجه خواهند شد. در روز پایانی نخستین مرحله لیگ جهانی کاراتوان ترکیه امروز سارا بهمنیار در دیدار رده‌بندی وزن منهای 50 کیلوگرم با نتیجه 4-0 کاترینا کریوا قهرمان اروپا از اوکراین را شکست داد و به مدال برنز رسید. علی اصغر آسیابری هم در وزن منهای 75 کیلوگرم در دیدار رده‌بندی مقابل آرمان آلتیمور از ترکیه با نتیجه 3-0 به پیروزی و مدال برنز دست یافت. امروز همچنین زبیح‌الله پورشب، سجاد گنج‌زاده و روزیتا علی‌پور برای به دست آوردن مدال طلا و شیما آل‌سعدی برای کسب نشان برنز به روی تاتامی می‌روند. مسابقات پینگ پنگ انتخابی بازی المپیک 2020 امروز در دوحه قطر با حضور ملی‌پوشان کشور آغاز شد و نیما لمیان 4-0 حریف مغولستانی را برد تا در مرحله بعد با یاکوب دیاس از لهستان بازی کند. نوشاد لمیان هم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم فلوران لمبی از بلژیک را پیش رو دارد. دومین دیدار از مرحله فینال لیگ برتر والیبال کشور امروز در تهران برگزار می‌شود و تیم‌های شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان یک بار دیگر ساعت 16 برابر هم به میدان می‌روند. تیم شهرداری ارومیه در صورت برد با 2 پیروزی قهرمان لیگ خواهد شد. در غیر این صورت کار به مسابقه سوم کشیده خواهد شد. و پیروز قربانی مربی تیم فوتبال سایپا بعد از توافق با مسئولان این باشگاه از کادر فنی نارنجی پوشان جدا شد. وی چندی پیش هم از استقلال پیشنهاد داشت اما در نهایت از حضور در کادر فنی این تیم انصراف داد. خیلی مشکل.
فرمانده نیروی انتظامی گفت اجازه هیچ تجمعی را در شب چهارشنبه آخر سال نمی دهیم. سردار اشتری در حاشیه 15 همایش سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهبر افزود خودروی رانندگان هنجار شکن در شب چهارشنبه آخر سال توقیف می شود و تا 15 فروردین سال بعد در توقیف خواهد ماند.
توصیه میکنیم به خانواده‌های محترم، به مردم عزیزمون که مراقب سلامت خودشون، فرزندانشون باشن در این چهارشنبه آخر سال و مثل سالهای گذشته همکاری کنن با پلیس که انشالله حادثه‌ای نداشته باشیم، سال خودشون رو خراب نکنن با این اتفاقات. پلیس هم در همه شهرها و محل‌هایی که مورد نظر است حضور داره. اگر کسانی تخلفی بکنن، خودرویی باشه که تخلفی رو انجام بده، ما اون خودرو رو توقیف میکنیم تا 15 فروردین. باید رعایت حال مردم رو کرد، هیچ تجمعی هم نباید باشه، سلامت مردم برای ما اولویت داره.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس قوه قضاییه در نخستین برنامه از سفر به استان مازندران با حضور در کارخانه نساجی قائمشهر برای تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه در هیئت داوری مهلت 2.5 ماهه تعیین کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار با نخبگان، نمایندگان و جمعی از خانواده های شهدای استان مازندران تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسکونی را نیازمند برخورد شدید دانست و گفت اولویت برخورد با ویلاهای اشرافی است.
برگزاری همایشی در سالن شهربانوی شهرداری منطقه 13 تهران که در آن یک زن بدون حجاب در حضور آقایان تکخوانی می کند با واکنش های زیادی مواجه شده است. برخی فعالان رسانه این اقدام خلاف شرع و قانون را در راستای عادی سازی بی‌حجابی و ایجاد دو قطبی حجاب و بی‌حجابی ارزیابی کردند.
کاظم شریف آهی با حکمی از سوی استانداری تهران به عنوان شهردار آب سرد انتخاب شد. سکانداری شهرداری آبدی، مسئول حراست فرمانداری شهرستان دماوند و مسئول حراست شهرداری آب سرد از جمله سوابق شریف آهی است.
یکی از مقامات ارشد آمریکایی از تلاش‌های اخیر دولت بایدن برای برقراری تماس دیپلماتیک با کره شمالی پرده برداشت. بر این اساس تلاش‌هایی که واشنگتن از بهمن گذشته آغاز کرده تاکنون از سوی پیونگ‌یانگ بی‌پاسخ مانده و حتی دفتر نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل هم حاضر به پذیرش دیپلمات‌های آمریکایی نشده است.
تظاهرات در لندن و چند شهر دیگر پس از قتل هولناک سارا اورارد اوج گرفت. این دختر 33 ساله یک هفته ناپدید بود و اجزای بدن او چند روز پیش پیدا شد. یک افسر پلیس لندن به ربودن و قتل این دختر متهم شده است. متهم شدن این نیروی پلیس خشم و اعتراض شدید انگلیسی ها را در پی داشته است.
منابع صهیونیستی فاش کردند در حمله هکری جدید گروهی از هکرها شماره زیادی از شرکت‌های اسرائیلی را هدف حمله گسترده سایبری قرار دادند. در این حمله سایبری اطلاعات چندین شرکت و نهاد این رژیم به سرقت رفت. هفته گذشته نیز شرکت بیمه این رژیم هدف حمله قرار گرفت و اطلاعات این شرکت به دست هکرها افتاد.
و فوت 8000 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته در جهان. در این مدت حدود 2000 نفر در برزیل، حدود 1900 نفر در آمریکا و 639 نفر در مکزیک جان باختند. در اروپا، فرانسه با حدود 30000 ابتلا بیشترین تعداد مبتلایان را در 24 ساعت گذشته ثبت کرد.
ساعت کار میادین و بازارهای میوه و تربار در ایام پایانی سال افزایش می‌یابد. سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعلام کرده از فردا تا روز جمعه 29 اسفند 253 میدان و بازار میوه و تربار از ساعت 7:30 تا ساعت 23 دقیقه به صورت یکسره باز هستند. میادین میوه و تربار در روز شنبه 30 اسفند نیز از ساعت 7 صبح تا ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر به شهروندان خدمات رسانی می‌کند. سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران از شهروندان خواست به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شهروندان هنگام مراجعه به میادین و بازارهای میوه و تربار ضمن رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش فاصله فیزیکی را حفظ کنند.
سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی قسمتی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی کرده است. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز آسمان قسمتی ابری است، در بعد از ظهر افزایش ابر خواهد داشت، گاهی نیز وزش باد رو در تهران خواهیم داشت. حداکثر و حداقل دما در تهران بین 10 و 5 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود. البته در دیگر نقاط استان تهران هم شرایط جوی به همین ترتیب خواهد بود و اشاره میکنم به حداکثر و حداقل دما در آبلی که بین 2 و 8 درجه زیر صفر متغیر خواهد بود، اسلامشهر 10 و 2 درجه بالای صفر، پاکدشت 10 و 3 درجه بالای صفر، پردیس 2 و 1 درجه زیر صفر و دماوند 5 و 4 درجه زیر صفر، فرودگاه امام 10 و 1 درجه بالای صفر، شهر ری 10 و 3 درجه بالای صفر، شمیرانات 7 و 3 درجه بالای صفر، شهریار 9 و 1 درجه بالای صفر، فیروزکوه 1 و 10 درجه زیر صفر و ورامین هم بین 12 و 2 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم.
در پایان این بخش خبری با سپاس از همراهیتان با آگاهی می رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 18:11 دقیقه است و زمان اذان مغرب افق تهران هم ساعت 18:29 دقیقه است. سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
شهر آماده.
شنوندگان عزیز برنامه شهر آماده، ارتباط مستقیم تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر مردانی. آقای دکتر مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با بیماری کرونا هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مردانی، برای شنوندگان عزیز رادیو تهران بفرمایید، در زمان معالجه بعضی از بیماران، عزیزان همکار شما پزشکان محترم، توصیه می‌کنن که این بیماران کرونایی برای هر چه زودتر خوب شدن و قوی شدن بدنشون حتما گوشت مصرف کنه، یا اینکه قبل از ابتلا از آنی که سالم هستن پزشکا توصیه میکنن که به تغذیهشون دقت کنن، ویتامین آ دی مصرف کنن، اگر تو غذاها این رو دریافت نمیکنن حتما این رو به صورت دارو خریداری کنن. با توجه به اینکه متاسفانه یک سری از این مواد غذایی بسیار گران شده و همچنین تهیه بعضی از داروها مشکل هست، بدون نسخه دکتر به هیچ عنوان داده نمیشه، توصیه سیاه شما برای تغذیه قبل و بعد از ابتلا چی هست آقای دکتر؟
ببینید واقعا بعضی ما توصیه میکنیم که میزان پروتئین گوشت قرمز هفته دو بار بیشتر لازم نیست.
به چه مقدار آقای دکتر؟ 80 گرم، 100 گرم، چقدر؟
حد اکثر 80 گرم برای یه فرد مثلا بالغ.
دو بار در هفته؟
بله. بعد نکته دیگه، میشه این پروتئین رو هم با گوشت مرغ، ماهی و یا احیانا از پروتئین های گیاهی شما بعضی کسب بکنید.
بله.
الان
مثل عدس و بله، سویا،
لوبیا چیتی، اینا بله، منابع سرشار از پروتئین گیاهی است.
پس اگر گوشت نبود میشه اینها رو جایگزین کرد.
بله، واقعا الان توصیه اکید این است که عزیزان سعی کنن سبزی تازه، میوه تازه و به هر صورت غذای ساده
بله
در زمان ابتلا به کرونا مصرف کنن. مطمئن باشید غذاهای خیلی مثلا چرب و چیلی و غذاهایی که آبی
کله پاچه، آبگوشت،
آره آبگوشت و چربی باشه به نظر میاد اصلا لازم نیست. در مورد لبنیات خیلی میگن ما لبنیات نمیخوریم بخاطر کرونا گرفتیم. لبنیات پرچرب واقعا توصیه نمیشه، ولی لبنیات کم چرب میشه در زمان ابتلا به کرونا مصرف.
فست فودا چطور آقای دکتر؟
ویتامین ها بله، به نظر میاد ویتامین موجود در همین مرکباتی که ما یکی دو تا پرتقال آب یا در نارنگی یا لیمو شیرین ما در روز مصرف کنیم کفایت میکنه، زیاد نیاز به ویتامین های اضافی نیست. حالا اگه فردی قبلا ویتامین دی بدنش کم بوده الان هم بیماری کرونا گرفته، ما توصیه میکنیم یا مثلا از این قرص های روزانه ویتامین دی یا احیانا از ویتامین دی هایی که 50,000 مصرف بکنن.
بله.
یادمون باشه که اگر ما منابع پروتئینی و در واقع ویتامینیمون رو از غذاهای سالم و در واقع در دسترس استفاده کنیم، فایده بیشتری از این دواهایی که در داروخانه هست. برای همینه که برای فردی که میتونه در واقع از سبزی تازه، میوه تازه یا پروتئین های گیاهی استفاده بکنه، شاید اصلا نیاز به ویتامین اضافی نداشته باشه. مصرف ویتامین های بی کمپلکس و فلان نام واقعا تفاوت زیادی نیست. من از تو گفتم ویتامین سی با دوزای خیلی بالا در عفونت های ویروسی میتونه کمک بکنه، ولی من پیشنهادم اینه که در شما در واقع مرکبات رو تو این فصل هم به حسد در دسته سست خوشبختانه کمی قیمتش هم پایین تر اومده میتونید داشته باشید و هیچ دغدغه‌ای برای تغذیه در بیماران کوویدی نداشته باشید.
فست فود ها چطور آقای دکتر؟
اصلا مصرف فست فود نه فقط در زمان کرونا بلکه در زمان غیر کرونا برای مردم توصیه نمی کنیم.
حتی اگر خانگی تهیه بکنه ندارن. حتی اگر خانگی تهیه بشه آقای دکتر؟
ببین اون دیگه فست فود نمیشه، اون میشه همبرگری که خانم خونه
یا مثلا سوسیس کالباس که خرید میکنن تو خونه تهیه کنن، باز اونم ایراد داره. درسته.
ببینید باز هم خود سوسیس کالباس رو ببینید محتویات اون سوسیس چیه، چند درصد گوشت داره، چند درصد در واقع خدمت شما مرغ داره، اینا همه
مهم هستش. فکر
کنم شما یه تیکه گوشت رو یا یه تیکه گوشت مرغ رو شما بذارید توی یه غذای درست بکنید، واقعا هم ارزان‌تر میشه براتون، هم از
خیلی سالم‌تر
عوارض این که در غذای آماده واقعا بری هست.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
Thank you.
بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشینی فانتزی دست باب داره آی بله مهد فرش معتبر با تقریفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
ذرت بذار پاستم بذار